ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. اول بهمن ماه 1393 21 ژانویه 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجلس. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
من هم سلام میکنم به تو هانا و روز بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. 45 اجلاس بین‌المللی داووس با حضور حدود 2500 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان آغاز به کار کرد. در این گرد همایی که از روز چهارشنبه به مدت چهار روز در داووس ادامه خواهد یافت، حدود 40 تن از رهبران سیاسی جهان از جمله فرانسوا اولند، رئیس جمهوری فرانسه، ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، لی کیانگ، نخست وزیر چین، احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان حضور دارند. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه این مجمع با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. حسن روحانی که سال گذشته در این مجمع شرکت کرده بود، امسال در آن حضور نخواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفته است که در گفتگوهای 5+1 با ایران پیشرفت حاصل شده و این احتمال وجود دارد که طرفین تا اواخر ماه ژوئن به توافق برسند. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه روسیه با مصمم خواندن شرکت کنندگان در مذاکرات هسته‌ای خاطر نشان کرد تمام بازیگران کلیدی در مسئله هسته‌ای ایران واقع گرایانه رفتار می‌کنند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است آقای لاوروف در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته است دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد توافق ممکن است تا مهلت مقرر در اواخر ماه ژوئن حاصل شود. یک روز پیش از این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه اعلام کرد که ایران به تعهد خود برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای که ممکن است به ساخت جنگ افزار هسته‌ای منجر شود وفادار مانده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، تعدادی از سهامداران بورس تهران صبح روز چهارشنبه در اعتراض به افت شاخص بورس در سالن بورس تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، در پی کاهش قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه برای چندمین روز متوالی شاخص بورس قرمز بود و برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورس برای دقایقی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به وضع بازار شدند. به گزارش سهام نیوز، در این تجمع که به خشونت نیز کشیده شد، شیشه‌های تالار بورس تهران شکست و تعدادی از وسایل اداری داخل این تالار دچار خسارت شد. بنابراین گزارش، صبح چهارشنبه نیروهای انتظامی و یگانهای ضد شورش با تجهیزات کامل نبرد شهری در خیابانهای اطراف تالار بورس تهران مستقر بودند. نخست وزیر فرانسه از ایجاد 2680 شغل جدید و اختصاص 425 میلیون یورو بودجه برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داد. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، روز چهارشنبه هشدار داد که خطر افراط‌گرایان در حال رشد است و گفت تنها در کشور فرانسه 3000 نفر درگیر شبکه‌های تروریستی هستند که مبارزه با آن نیازمند نظارت اجتماعی در سراسر کشور است. به گفته نخست وزیر فرانسه، 1400 شغل به رده پلیس امنیتی فرانسه اضافه خواهد شد. والس همچنین افزود که با استخدام 60 روحانی مسلمان، تعداد روحانیون مسلمانی که در زندان‌های فرانسه کار می‌کنند به 242 نفر افزایش خواهد یافت. گمان می‌رود دو تن از عوامل حملات تروریستی اخیر فرانسه که به کشته شدن 17 تن انجامید، در زندان‌های این کشور تحت تأثیر عقاید افراطی قرار گرفته بودند. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ایران تصمیم گرفته است تا روابط دیپلماتیکش را با بریتانیا از سر بگیرد. با این حال او تاکید کرد بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران نیازمند توافقاتی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با فنی خواندن روند بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران گفت آمادگی داریم با سفارت انگلیس مانند سایر سفارتخانه‌ها در ایران رفتار کنیم و توقع داریم که انگلیس نیز همین طور با سفارت ما برخورد کند. پس از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر ماه سال 90، این کشور سفارت خود را در تهران بست. بر اساس مصوبه مجلس ایران، در آذر ماه سال 90 وزارت خارجه ایران موظف شده است روابط سیاسی با بریتانیا را به سطح کاردار تنزل دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رویا کریمی مجلس شنیدید. اگر که میخواید دسترسی داشته باشید به این اخبار و اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان به وبسایت ما رادیوفردا.com سر بزنید. و ما در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در یمن، در همین باره با یک تحلیلگر موضوع رو بررسی میکنیم. در ایران مروری خواهیم داشت بر درگیری ها در خاش در استان سیستان و بلوچستان. همچنین نگاهی داریم به صحبت‌های تازه مقام‌های ایران درباره اجرای حکم اعدام درباره جرائم مرتبط با مواد مخدر. همچنین اگه در این مجله همراه ما بمانید، در ساعت 7:35 به وقت تهران میتونید درباره تازه‌ترین‌های جهان اقتصاد در برنامه نماگر بشنوید. ۱۹:05 در ایران هست، 16:35 در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. در ایستگاه ابتدایی این مجله شامگاهی همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، برای بررسی آنچه که در یمن رخ میده. ایلیا سلام میکنم به تو. ما دیروز شاهد این بودیم که حوثی‌ها، گروه شیعه مسلح در یمن، به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده بودند. از تازه ترین تحولات سیاسی پس از رخدادهای دیروز بگیم، چه دیدارهای امروز انجام شده و چه تصمیمات سیاسی در این زمینه گرفته شده؟
بله، حالا سلام تا همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهور یمن آقای عبدالرب منصور هادی امروز در محل اقامت خودش که اون هم در کنترل و محاصره حوثی‌ها قرار داره، با مشاوران خودش از جمله یکی از مسئولان حوثی‌ها آقای صالح الصماد که طبق توافقات گذشته به مشاورت آقای هادی انتخاب شده، دیدار و گفتگو کرد. این به نظر میرسه که آقای عبدالرب منصور هادی همچنان به وظایف رئیس جمهوری داره عمل میکنه، با وجود اینکه محل اقامتش در محاصره حوثی‌ها هست. حوثی‌ها گفتن که آقای هادی رو از مقام ریاست جمهوری برکنار نکردن و تنها از محل اقامتش حمایت و حفاظت میکنن، در حالی هست که روز گذشته گزارش ها که از این بود که در درگیری حوثی‌ها با محافظان آقای عبدالرب منصور هادی، دو نفر از محافظان کشته شدند و کاخ ریاست جمهوری هم به تصرف حوثی‌ها در اومد. انتظار می‌رید تا ساعت‌های آینده آقای هادی دیداری داشته باشه با نمایندگان گروه‌های سیاسی یمنی، با حضور جمال بن عمر، فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن، خالد بهبها، نخست وزیر یمن که برای دو روز در کاخ ریاست جمهوری محاصره شده بود، تونست خارج بشه از کاخ و به محل امنی منتقل بشه. مشخص نیست که آیا این خروج با توافق حوثی ها بوده یا به شکل فرار بوده. همچنین حوثی ها از دیروز تا به امروز به تحرکات خودشون در صنعا دارن ادامه میدن و اینطور که رهبر حوثی آقای عبدالمالک حوثی گفته، هیچ کس به دور از اقدام های حوثی ها نخواهد بود، حتی رئیس جمهور.
ایلیا، ابتدا پیش از اون که به سازمان ملل اشاره کردی، پیش از اون که به شورای امنیت بپردازیم، تحولات میدانی همچنان ادامه داره در یمن. البته باید اشاره بکنیم که آنچه که در یمن رخ میده اتفاقات تازه نیست و حوثی ها مدت هاست که کنترل مناطقی در یمن رو در اختیار دارند، اما سه استان راه هاشون رو به روی حوثی ها بستند، اینطوری که اخبار تازه نشون میده.
بله، سه استان جنوبی عدن، لحج و ابیان در حمایت از رئیس جمهور راه‌های ورودی خودشون رو بستن، هم از راه هوایی یعنی فرودگاه‌ها بنادر و همچنین راه‌های زمینی. در بیانیه که صادر کردن این سه استان به طور مشترک، یعنی مقام های این سه استان، گفتن که طرفدار مشروعیت قانونی در کشور هستن و از اون حمایت میکنن و نماینده مشروعیت قانونی رو آقای عبدالرب منصور هادی میدونن و مسئولیت حفظ جان آقای هادی رو هم با حوثی ها دونستن و گفتن اگر هر اتفاقی در کشور بیفته، اونها اقدام خودشون رو علیه حوثی ها آغاز خواهند کرد و خواستن همه امور به نصاب خودش بازگرد.
و خیلی کوتاه بپردازیم به جلسه که شورای امنیت درباره تازه ترین تحولات در یمن داشت.
شورای امنیت شامگاه گذشته به درخواست بریتانیا جلسه‌ای تشکیل داد. در بیانیه‌ای که صادر کرد اعلام حمایت کرد از آقای منصور هادی و خواستار آرامش در یمن شد و آقای جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل هم به یمن بازگشت. اما دقایق پیش شورای همکاری خلیج فارس بیانیه صادر کرد، اقدام‌های حوثی‌ها رو تروریستی توصیف کرد و خواست از حوثی‌ها که هر چه زودتر از کاخ ریاست جمهوری و دفاتر دولتی خارج بشن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. درباره همین اتفاقات و رخدادها همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این تحرک جدید گروه حوثی که منجر شده به حتی سقوط کاخ ریاست جمهوری یمن، بیشتر تحلیل ها مبنی بر این هست که این برمیگرده به تنش و درگیری که بین ایران و عربستان وجود داره. یعنی در طرف یمنی دولت معتقد هست که گروه حوثی از طرف ایران حمایت میشه و عربستان هم در این ادعا با اونها همراه هست و اینطور به نظر میاد که اگر این فرض رو صحیح در نظر بگیریم که حوثی ها به هر حال تحت تاثیر ایران هستن، اون وقت میتونیم این رو تعریف بکنیم در چارچوب تنش‌های جدیدی که بین ایران و عربستان شروع شده. یعنی اگه طرف عربستان داره فشار میاره که قیمت نفت رو در بازار جهانی کاهش بده و به این ترتیب هدف مستقیمش میتونه ایران تعریف بشه، و طرف دیگه به دلیل اهمیت یمن در جنوب شبه جزیره عربستان برای این کشور، هر گونه تحرک در اونجا و سقوط دولت مرکزی میتونه باعث بشه که تنگه باب‌المندب و دریای سرخ به نوعی تحت کنترل ایران در بیاد، و این رو مسئولان عربستان بارها اعلام کردن که خط قرمزشون هست. حاجت اجازه چه من کاری نمیدم. بنابراین میشه پیش بینی کرد که در آینده ممکنه اگر این پیشرازی گروه حوثی ها ادامه داشته باشه، عربستان به شکل مستقیم وارد بشه، کمان که قبلا هم این سابقه رو داشته و نیروهای نظامی خودش رو وارد یمن کرده بود تا گروه الحوثی رو سرکوب بکنن.
در خصوص خود تحولات مسائل داخلی یمن، حوثی ها مخالف طرح تقسیم یمن به 6 بخش و بخش خودشون به 3 بخش هستن و بعد سهم بیشتری میخوان در اداره امور، و دولت رو متهم کردن که این روند رو اونطور که باید و شاید طبق توافقنامه صلح اون روند جریان پیدا نکرده.
بله، گروه حوثی این رو به شکل رسمی اعلام کرده، منتها در مقابل دولت یمن گفته که این توافقنامه هنوز به شکل کامل اجرا نشده و نیاز به زمان بیشتری داره و نیاز به مذاکره داره، نه اینکه با اقدامات نظامی بخوان کشور رو به هم بریزن. در هر صورت دولت جدید یمن خیلی وقت نیست که بر سر کار اومده و تحقق وعده‌هاش و ایجاد یک حالت آرامش درونی در همراهی با دیگر گروه‌ها از جمله حوثی‌ها نیاز به زمان داره، ولی در سایه تنش‌هایی که در منطقه وجود داره به نظر میرسه که این زمان رو دولت یمن نداشته باشه و این تنش‌ها در یمن رو به افزایش بده. نباید فراموش بکنیم که یمن کشوری هست که تقریبا دولت مرکزی در اون قدرت چندانی نداره و به شکل قبیله‌ای مناطق مختلف اداره میشه و همین دست گروه‌های مختلف مثل حوثی رو باز می‌داره برای اینکه هم بخوان ناراضی بودن بخوان علیه دولت مرکزی دست تحرکاتی بزنن.
خب در تحولات تازه فرودگاه عدن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها بسته شده، مسئولان جنوب یمن اون رو بستن و از طرف هم جنگجویان حوثی جایگزین نگهبانان کاخ ریاست جمهوری شدن و گفتن که رئیس جمهور در کاخ اقامت داره و حتی میتونه اونجا رو ترک کنه. شما پیامدهای این تحولات رو چگونه میبینین؟
دو تا پیشبینی برای این وجود داره. یکی این که گروه حوثی قصد داره که با این تحرکات و گرفتن کاخ ریاست جمهوری یا به نوعی محاصره کاخ ریاست جمهوری فشاری رو اعمال بکنه تا خواسته های خودش رو به کرسی بشونه و بعد برگرده به عقب. اما پیشبینی قوی‌تری که وجود داره به خصوص در رسانه‌های عربی خیلی به چشم می‌خوره این هست که این موضوع سر دراز داره و با تحقق حتی وعده‌های دولت برآورده کردن خواسته های گروه حوثی این قائله خاتمه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ اینکه اتفاقی که در یمن داره می‌افته شبیه اتفاقی هست که در سوریه افتاده و این وضعیت باعث میشه که دست‌های خارجی در یمن فعال بشن و این کشور تبدیل بشه به عرصه برای رویارویی کشورهای دیگه‌ای که در خود یمن نیروی بالقوه اونجا ندارن.
اکنون آیا از دیدگاه شما حوثی‌ها دست بالاتر رو نگرفتن در یمن؟ یعنی رادیو تلویزیون دولتی، خبرگزاری رسمی رو که گرفتن، کاخ ریاست جمهوری که در دست دارن و پیشتر هم که پایتخت صنعا رو به تصرف درآورده بودن؟
بله، همینطور هست. گروه حوثی الان دست بالا رو داره نسبت به دولت و همین قدرت بیشتری به اونها داده، و اگر قرار باشه که مذاکره‌ای در آینده نزدیک صورت بگیره و مفاد این مذاکره بخواد پیاده بشه، طبیعتاً دست بالا رو گروه حوثی داره. در این حال در دیگر نقاط خاورمیانه، مثلا گروه‌های مثل حزب الله و حماس که به نوعی همپیمانان سنتی ایران هم محسوب میشن، اونها هم از تحرکات گروه الحوثی به شدت حمایت کردن و این در واقع نوید این رو میده که موضوع ممکنه تبدیل بشه به یک حالت تنش منطقه‌ای. اون چیزی که مشخص هست این که اگر دولت مرکزی خیلی سریع با گروه الحوثی وارد مذاکره بشه و سعی بکنه حداقل خواسته های اونها رو برآورده بکنه، در اون صورت ممکنه که این گروه بهونه بیشتری واسه ادامه تحرکات خودش نداشته باشه و مجبور بشه که به مذاکرات به نوعی تن بده. اما فعلا در شرایط کنونی نشونه های مثبتی برای این اتفاق دیده نمیشه. در یمن
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، پیرامون تازه ترین تحولات در یمن و حوثی‌ها شیعیان یمن. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. راه‌های تازه ارتباطی با رادیو فردا دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ هست. اگر که از این دو اپلیکیشن بر روی تلفناتون استفاده میکنید، شما شماره وایبر و واتساپ رادیو فردا 20420-725-970-30.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 19:15 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز چهارشنبه در جریان حمله افراد مسلح ناشناس به ماموران نیروی انتظامی در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، یک مامور نیروی انتظامی کشته و دو مامور دیگر نیز زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ماموران امنیتی و انتظامی تلاش برای شناسایی و بازداشت عاملان این حمله را آغاز کردند. بشنویم درباره این حمله بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با خبرگزاری فارس از درگیری جدیدی در این استان خبر داده است، این بار در شهرستان خاش. بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه افرادی مسلح تعدادی از ماموران نیروی انتظامی را به رگبار بستند که در جریان آن یک مامور نیروی انتظامی کشته و دو مامور دیگر هم مجروح شدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، این ماموران در پی اعلام وقوع یک حادثه تصادف در بخش نوکاباد خاش به این منطقه اعزام شده بودند، اما پس از رسیدن به این منطقه سرنشینان یک خودروی عبوری ماموران را به رگبار بستند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه، حمله کنندگان را اشرار مسلح نامیده که در دو خودرو در کمین ماموران انتظامی بودند. بر اساس این گزارش، ضاربان پس از حمله فرار کردند و ماموران امنیتی و انتظامی تلاشهایی را برای شناسایی و بازداشت این افراد آغاز کردند. آنطور که عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میگوید، بازداشت، مجازات زندان یا حتی اعدام برخی از متهمان این پرونده ها نیز تاکنون نتوانسته از ادامه این قبیل حملات جلوگیری کند.
متاسفانه حکومت ایران به عقیده من به صورت ریشه‌ای با مسئله برخورد نکرده، بلکه با معلول برخورد کرده، در صورتی که خود حکومت متاسفانه یک بستری رو در استان سیستان و بلوچستان فراهم آورده که در اون بستر خشونت از هر دو طرف صورت میگیره. یعنی از یک طرف ما شاهد هستیم که در زاهدان بلوچ‌های زندانی اعدام میشن و از سوی دیگه هم نیروهای بسیج یا حتی معلمین بیگناه غیر بومی توسط نیروهایی که من حدس میزنم وابسته به جیش العدل باشن کشته میشن. در نتیجه تا زمانی که امنیت منطقه به مردم سپرده نشه و خود مردم بلوچ مشارکت معنادار در نهادهای مختلف در مدیریت استان نداشته باشن، این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت. و نکته دیگر هم اینی که متاسفانه جمهوری اسلامی در تمام منطقه از یمن گرفته تا بحرین و سوریه و لبنان و عراق خودشو درگیر یک نبردی کرده که عمدتاً از یک سو طرفداران عربستان سعودی هستند و از سوی دیگر هم طرفداران جمهوری اسلامی، و این میتونه تأثیراتی هم داشته باشه بر روی گروه‌های سنی جنگجویی که در سیستان و بلوچستان بر علیه حکومت عملیات مسلحانه انجام میدند.
روز پنجشنبه 11 دی ماه هم یک معلم و یک عضو نیروی بسیج منطقه در روستای نصیرآباد در منطقه سرباز به دست دو موتور سوار به قتل رسیدند که چند روز پس از آن فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 18 عضو یک گروه به گفته او تروریستی در این رابطه خبر داد. پیش از آن هم در روز هفتم دی ماه یک عضو بسیج و دو عضو قرارگاه قدس سپاه پاسداران در مرز سراوان توسط افراد مسلح کشته شدند و کمی قبلتر هم دست کم 10 تن دیگر از جمله بهرام باشنده مدیر امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر و چند مأمور نظامی و انتظامی از مهر ماه تا آذر ماه گذشته در حملاتی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گروه موسوم به جیش العدل از گروه‌های مسلح فعال در استان سیستان و بلوچستان که تاکنون مسئولیت چندین حمله را در این استان بر عهده گرفته، حدود 5 ماه پیش از دولت ایران خواست تا پایان سال 1394 منطقه بلوچستان را ترک کند و حاکمیت این منطقه را به ملت بلوچ واگذار کند تا به گفته این گروه مسلح منافع، معادن و درآمدهای حاصل از این منطقه صرف بهبود وضعیت شهروندان اهل سنت بلوچ شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. ساعت 19 و 20 دقیقه در ایران است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر مقام‌های قضایی و دولتی ایران نسبت به اون واکنش‌های مثبتی نشون دادند. مقام‌های ایران می‌گویند 80% اعدام‌ها در ایران به خاطر جرایم مواد مخدر است و با تغییر قوانین این حوزه شمار اعدام‌ها در ایران کم می‌شود. بیشتر بشنوید درباره این موضوع در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
پس از سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران مبنی بر اینکه در تلاش هستند تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهند، روز چهارشنبه خبرگزاری میزان نیز سخنان اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران را منتشر کرد که گفت برخی از مجازات‌ها به ویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند. در آذر ماه سال جاری محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با شبکه یورونیوز با اشاره به اینکه هیچ کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد گفت اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80% اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این میتواند خبر مهمی باشد. دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه همچنین گفت این موضوع غم‌باری است که ما شاهد شمار زیادی اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در 3 دهه گذشته از مجازات اعدام در ایران انتقاد کردند و همواره این مسئله از مشکلاتی شده است که دولت جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی با آن مواجه است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن پاریس:
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
در روزهای گذشته معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفت مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه به تعبیر او خیلی مبنای شرعی دارد. حسین امیر محمد صادقی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با اشاره به بازدارنده نبودن اعدام میگوید گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی ها بودند اما عملا از تعداد مواد مخدر و قاچاق آن کم نشده است. هرچند که به نظر می رسد برخی مقام های ایران به دنبال ایجاد زمینه برای تغییر قوانین اعدام در ایران به ویژه در حوزه مواد مخدر هستند اما هنوز مقاماتی هستند که با این تغییرات مخالفند. به گزارش وبسایت خانه ملت، محمد رز عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون موافق کاهش یا تخفیف مجازات مربوط به مواد مخدر نیست، میگوید حذف اعدام از جرایم مواد مخدر ممکن است نتیجه عکس داشته و زمینه‌ساز رشد جرایم این حوزه شود. الهی هیکس مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک درباره تأثیر افزایش اعدام‌ها در عرصه بین‌المللی برای ایران میگوید:
می‌دونیم که به انزوای سیاسی ایران کشیده شده و همینطور در سازمان‌ها و نهادها و کمپانی‌هایی که می‌خوان با ایران قرارداد ببندن یا به هر حال تجارت داشته باشن دو بار فکر می‌کنن از اینکه با کشوری سر و کار دارن که حقوق شهروندان خودش رو به طور روزمره زیر پا می‌ذاره.
با وجود زمزمه‌هایی که برای تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر به وجود آمده، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود ایران در اجلاس اخیر ویان با لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مخالفت کرده است.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 19:25 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید، اما راه دیگر ارتباطی ما پیامک یا اسمس هست اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و درباره اخبار و مسائل روز، خصوصا گزارش هایی که از رادیو میشنوید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420603-87-41-50. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. در ادامه شنونده تازه ترین اخبار ورزشی خواهید بود با فریبرز غریب.
مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا با برگزاری 24 مسابقه در 4 گروه 4 تیمی دیروز به پایان رسید و 8 تیم صعود کرده به 1/4 نهایی طی روزهای پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا دیدارهای خود را برگزار می‌کنند. طبق برنامه فردا دو مسابقه کره جنوبی با ازبکستان و چین با استرالیای میزبان انجام می شود و روز جمعه ژاپن با امارات و ایران با عراق رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. تیم های ایران، ژاپن و کره جنوبی به عنوان تنها تیم های بدون گل خورده در مرحله گروهی به 1/4 صعود کردند و بهترین خط دفاع را در این مرحله به نمایش گذاشتند. همچنین در رده‌بندی پرتماشاگرترین تیم‌ها در بازی‌های مرحله گروهی، تیم ایران با بیش از 51,000 تماشاگر بعد از استرالیای میزبان و ژاپن در مکان سوم قرار گرفت. جام ملت‌های آسیا 2015 نیز به عنوان تنها تورنمنت مهم فوتبال که همه بازی‌های آن برنده داشت و هیچ مسابقه‌ای با نتیجه مساوی به پایان نرسید، رکورددار شد. امروز از شهر کامبرا پایتخت استرالیا خبر رسید که تمرین تیم ملی فوتبال ایران به دلیل بارش شدید باران نیمه کاره ماند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق روز جمعه با قضاوت بنجامین ویلیامز داور استرالیایی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران به خاطر شلوغی هتل محل اقامت تیم ملی این کشور در شهر کامبرا به نماینده AFC اعتراض کرد. مهدی محمد نبی که سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران را هم بر عهده دارد، در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر در هتل محل اقامت این تیم گفته: هر دو تیم ایران و عراق در این هتل حضور دارند و رفت و آمد هواداران دو تیم آرامش را از بازیکنان سلب کرده است. در مهمترین دیدار فوتبال باشگاهی اروپا دیشب در انگلیس، تیم‌های لیورپول و چلسی در بازی رفت نیمه نهایی جام اتحادیه در ورزشگاه خانگی لیورپول به میدان رفتند و در پایان به تساوی 1-1 رضایت دادند. بازی برگشت هفته آینده در خانه چلسی در لندن انجام خواهد شد. دیشب همچنین در دور 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا، کوپا ایتالیا، آسروم در وقت اضافه 2-1 میهمانش امپولی را شکست داد و به جمع 8 تیم پایانی صعود کرد. و امشب در فوتبال اسپانیا یک نبرد حساس در برنامه است. بارسلونا اتلتیکو مادرید در دور رفت مرحله 1/4 نهایی جام حذفی کوپا دل ری. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. برای دسترسی به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا حتما میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، یا اینکه به صفحه فیسبوک ما برید، در اونجا میتونید در بحث با سایر کاربران رادیو فردا هم شرکت کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 در ایران همراه مجله شامگاهی هستید. سپاسگزاریم که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله شامگاهی مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان و سپس میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا باشید. بشنویم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، 45مین اجلاس بین المللی داووس با حضور حدود 2500 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان امروز آغاز به کار کرد. در این گرد همایی که از روز چهارشنبه به مدت 4 روز در داووس سوئیس ادامه خواهد یافت، حدود 40 تن از رهبران سیاسی جهان حضور خواهند داشت. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه این مجمع با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. در خبر دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفته است که در گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران پیشرفت حاصل شده و این احتمال وجود دارد که طرفین تا اواخر ماه ژوئن به توافق برسند. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه روسیه با مصمم خواندن شرکت کنندگان در مذاکرات هسته‌ای خاطر نشان کرد تمام بازیگران کلیدی در مسئله هسته‌ای ایران واقع گرایانه رفتار می کنند. در تهران، به گزارش رسانه‌ها در ایران، تعدادی از سهامداران بورس تهران صبح روز چهارشنبه در اعتراض به افت شاخص بورس در سالن بورس تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، در واقع در پی کاهش قیمت جهانی نفت، روز چهارشنبه برای چندمین روز متوالی شاخص بورس قرمز بود و برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورس برای دقایق اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به وضع بازار شدند. نخست وزیر فرانسه از ایجاد 2680 شغل جدید و اختصاص 425 میلیون یورو بودجه برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داد. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، روز چهارشنبه هشدار داد که خطر افرادگرایان در حال رشد است و گفت تنها در کشور فرانسه 3000 نفر درگیر شبکه‌های تروریستی هستند که مبارزه با آن نیازمند نظارت اجتماعی در سراسر کشور است. به گفته نخست وزیر فرانسه 1400 شغل به رده پلیس امنیتی فرانسه هان خانوم اضافه خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی شنیدید. میتونید همراه رادیو فردا بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. مجله بعدی ما مجله شبانگاهی رادیو فرداست که 10 شب به وقت تهران، 7:30 در اروپای مرکزی میتونید شنونده اون باشید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به 100مین شماره نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر 100م که در اون درباره ضریب جینی و نحوه توزیع درآمدها در ایران با شما سخن خواهیم گفت. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها. پایان عصر نفت عنوان یادداشتی است که حجت قندی اقتصاددان برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است. این استاد دانشگاه واشنگتن اند لی آمریکا در ابتدای تحلیل خود با اشاره به کاهش بیش از 60% قیمت نفت در دوره 6 ماهه گذشته می‌نویسد بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت نفت را به انقلاب نفت شیل در آمریکا نسبت دادند. او در ادامه به نکاتی درباره نفت شیل اشاره کرده، از جمله آنکه حجم استخراج شیل در آمریکا بیش از 4 میلیون بشکه در روز است که بیش از تولید نفت هر کشور عضو اوپک به غیر از عربستان است. نکته دومی که آقای قندی در یادداشت خود بر آن تاکید می‌کند، برآوردهای متفاوت از میزان ذخایر نفت غیر متعارف است که به نوشته این استاد اقتصاد، بعضی از برآوردهای دست بالا حجم ذخایر غیر متعارف را تا 10 برابر ذخایر متعارف نشان می‌دهد. حجت قندی در ادامه به تفاوت سیکل سرمایه گذاری در تولید نفت شیل و نفت‌های متعارف اشاره کرده و می‌نویسد سیکل سرمایه گذاری در نفت شیل کوتاه مدت است. برای نفت متعارف از زمان شروع سرمایه گذاری تا زمان استخراج فاصله حدود 5 سال است. اما به نوشته حجت قندی سیکل سرمایه گذاری در نفت شیل حدود 60 روز است، که این صاحب نظر مسائل اقتصادی آن را با سرمایه گذاری در صنعت آب معدنی قابل مقایسه می داند. این اقتصاددان در جای دیگری از یادداشت خود به سمت تقاضا در بازار نفت اشاره می کند و معتقد است که تمام کاهش قیمت نفت به تولید و عرضه فراوان نفت مربوط نیست، بلکه سرمایه گذاری روی بهره‌وری بالاتر محصولاتی که مصرف کننده انرژی هستند موجب کاهش تقاضا برای نفت شده است. و در پایان استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لی در آمریکا می نویسد مثلی در محافل نفتی است که می گوید پایان عصر پارین سنگی به دلیل اتمام سنگ نبود. در واقع بشریت هنوز هم از سنگ استفاده می کند، اما سنگ در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک جایی ندارد. حجت قندی در پایان بندی تحلیل خود سرنوشت نفت را همچون سرنوشت سنگ تصور کرده و تاکید کرده است پایان عصر نفت با پایان نفت همراه نخواهد بود، بلکه در زمانی در آینده نفت دیگر در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک نقشی نخواهد داشت. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه تعادل اقتصادی نوشته، با اشاره به سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد که گفته باید در بودجه سال آینده قیمت نفت به بشکه 40 دلار تغییر یابد، این سخن را سخنی درست توصیف کرده و نوشته است ممکن است قیمت نفت به حدود 50 دلار افزایش یابد، اما اینکه قیمت نفت در سال آینده به طور متوسط به 70 و چند دلار برسد بسیار بعید به نظر می رسد. به نوشته آقای پژویان باید دید دولت می تواند به سایر درآمدهای خود اضافه کند یا باید از هزینه ها کم کرده که بتواند کسری درآمدهای نفتی را جبران کند. این اقتصاددان در عین حال تأکید می کند که کم کردن هزینه های دولت نباید به کاهش هزینه های عمرانی تعبیر شود، چرا که به باور این استاد اقتصاد کاهش بودجه های عمرانی می تواند مشکلاتی جدی تر ایجاد کند.
یک عدد، یک تحلیل.
چند ماهی پیش از این، راه اندازی صفحه‌ای با عنوان بچه پولدارهای تهران در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبرساز شد. در این صفحه، تصاویری از شماری از جوانان در مناطق مختلف ایران منتشر شد که آنها با خودروها و گوشیهای تلفن همراه گران قیمت و لباسهایی با برندهای بسیار مشهور جهان در ویلاها کنار استخرها یا سالن‌های با شکوه به تفریح مشغول بودند. در این صفحه سبکی از زندگی ارائه می شد که در کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکایی نیز هر کسی قادر به انتخاب آن نیست. پاسخ به راه اندازی آن صفحه را دیگرانی عهده‌دار شده بودند که با انتشار تصاویری از زندگی عادی یا اغراق شده خود با نشانه های از فقر و نداری، دوگانه سنتی فقیر و پولدار، بالا شهرنشین و پایین شهری را بازتولید می کردند. اما انتشار عکس‌ها و تصاویر بچه پولدارهای تهرانی با موجی از واکنش‌ها روبرو شد. تحلیلگران و کارشناسان درباره آن بسیار گفتند و نوشتند. ترجیح بند تحلیل‌های ارائه شده نابرابری‌های درآمدی و بی‌عدالتی اقتصادی در ایران امروز بود. اینکه چرا و چگونه چنین وضعیتی از نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی توزیع درآمدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، مبنای بحث‌ها بود که قرار نیست امروز با آن بپردازیم. در هفته جاری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه از ضریب جینی تصویری از وضعیت توزیع درآمد در ایران را ارائه کردند. تصویری که شاید با کمک اعداد و ارقام بتواند راه اندازی صفحه بچه پولدارهای تهران و سبک زندگی آنها را توضیح کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از تغییرات ضریب جینی در دوره زمانی سالهای 88 تا 92 که دوره زمامداری دولت دهم را هدف قرار داده، بیانگر کاهش ضریب جینی است که به معنای بهبود وضعیت توزیع درآمدی است. آماری که البته باورهای رایج مردم چندان نسبتی با آنها ندارد. ضریب جینی شاخصی است اقتصادی برای سنجش چگونگی توزیع برابر درآمدها در اقتصادها. این شاخص در محدوده دو رقم 0 و 1 در نوسان است و هرچه به 0 نزدیکتر باشد به معنای برابرتر بودن نحوه توزیع درآمدها و برعکس هرچه به 1 نزدیکتر باشد حداکثر نابرابری در جامعه آماری هدف را توضیح می‌دهد. اما برای سادگی فهم تغییرات این شاخص بیان آماری ضریب جینی معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی از رقم 41% در سال 88 به 36.5% در سال 92 کاهش یافته و این شاخص در تمام این دوره 4 ساله سال به سال کاهش نشان می‌دهد. برابری درآمدی در روستاهای ایران در این دوره 4 ساله همواره وضعیتی عادلانه‌تر از نحوه توزیع درآمدهای شهری داشته است. اما گزارش بانک مرکزی از همین دوره زمانی روایتی دیگر را به تصویر می‌کشد. ضریب جینی در گزارش بانک مرکزی در سال 88 کمی کمتر از 40% بوده که تا سال 90 با کاهش به 37.5% رسیده است. اما از سال 90 تا سال 92 روند بهبود در برابری توزیع درآمدها معکوس شده و در سالهای 91 و 92 ضریب جینی افزایش یافته است. به طوری که شاخص ضریب جینی در سال 92 بر اساس گزارش بانک مرکزی به اندکی کمتر از 40% رسیده است. بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود از افزایش ضریب جینی در دو سال 1391 و 1392 به بحران رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز اشاره کرده است. در همین گزارش کاهش ضریب جینی و برابرتر شدن توزیع درآمدی در دوره سالهای 87 تا 90 در نظر تحلیلگران بانک مرکزی ناشی از اجرای سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی بوده که در تحلیل بانک مرکزی با توجه به آثار تورمی اجرای ناقص این برنامه در دو سال بعدی یعنی سالهای 91 و 92 خونسا شده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز در تحلیل خود از شکاف طبقاتی در ایران به همین عوامل اشاره می‌کند.
دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش شکاف طبقاتی رو توضیح میده و مسئله تنها اقتصادی نیست. اگر تنها از همین منظر هم البته نگاه کنیم به مشکل شکاف فزاینده طبقاتی در سالهای اخیر، علت اون عمدتاً رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، افزایش شدید بیکاری و همچنین افزایش نرخ ارز بوده. البته عوامل برونزایی مانند تنش و آفرینی بین‌المللی هم بر این به اصطلاح آتش افسوده.
البته این استاد دانشگاه در استکهلم سوئد نگاهی فرا اقتصادی به موضوع شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی دارد.
اصلی ترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت که توزیع منابع هم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار اونه. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی اون توزیع قدرت سیاسی و مشارکت دادن مردم در سهم بردن از این قدرت سیاسی.
احمد علوی در این حال راهکارهایی برای بهبود توزیع درآمدها دارد که بیشتر حوزه‌های جز اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند.
تا مفهوم شهروند برابر به عنوان فرهنگ نهادینه نشه و قدرت سیاسی به شکل بهینه توزیع نشه، اقداماتی همچون پرداخت یارانه تنها کارکردش پنهان کردن شکاف طبقاتی یا حتی اکثر کاهش تأثیر منفی اونه که کمتر احساس بشه. مهمترینش اینه که جامعه مدنی گسترده بشه و مشارکت مردم در سهم بردن از قدرت تسهیل بشه و همچنین منزلت اجتماعی که الان در اختیار یک گروه محدودی به شکل موزونی توزیع بشه.
در گزارش مرکز آمار ایران از نحوه توزیع درآمد در ایران، شهرنشینان استان گلستان نابرابرترین توزیع درآمدی در سال 92 را تجربه کردند و شهرنشینان استان خراسان جنوبی برابرترین توزیع درآمدی را داشتند. در میان روستاییان ایران در سال 92، روستاییان استان یزد نابرابرترین توزیع درآمد را شاهد بودند و در مقابل روستاییان استان البرز برابرترین توزیع درآمدی و کمترین شکاف طبقاتی را تجربه کردند. شاید مشاهدات و احساس شما گزارش مرکز آمار ایران را تایید نکند، و شما با روایت بانک مرکزی موافق باشید که در دو سال گذشته توزیع درآمدها نابرابرتر شده و شکاف طبقاتی عمیق‌تر. با این حال تحلیلگران بانک مرکزی در پایان گزارش توجیه خود تاکید کردند که با توجه به هدف گذاری دولت برای کنترل تورم و کاهش نرخ تورم در سال 93 انتظار دارند افزایش ضریب جینی در سال 93 متوقف شده و حتی تا حدی تعدیل شود. به پایان شماره 100 نمایر رسیدیم. منتظر انتقادها، نظرها و پیشنهاداتون به آدرس ایمیل نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.